در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام میگم به همه شما، همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد آباد. خدا رو شکر میکنیم که باز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون شدیم. قراره که امروز استفاده بکنیم از محضر حاجی نقویان عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که در کنار شما نشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران تلاشگرتون و بینندگان بسیار عزیز و ارجمندتون عرض سلام دارم و امیدوارم ان شاء الله برنامه خوبی داشته باشیم که هم برای ما مفید باشه، هم بینندگان وقتشون ضایع نشه
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب، امروز اتفاق خوب میفته در برنامه و اون هم پاسخ به پرسش های شماست. شما که با 20303 پیام هاتون در میون میذارید، شما که ایمیل میزنید به برنامه، شما که تلفن میکنید، بعضی از این سوالات از طریق ایمیل به دستمون رسیده، آقای نقویان، بعضیاش پیامکه و بعضیاش هم از طریق تلفن که دوستان زحمت کشیدن مکتوب کردن و سوالات به دست من دادن که از محضر شما بپرسن. بذارید با ازدواج شروع بکنیم، بحث شیرین ازدواج که شاید خیلی از جوانای عزیزمون این روزها سوال دارن در این زمینه. من تو حالا ببینیم نگاه این دوستمون و مشکلشون کجاست و پاسخ شما قطعا خالی از لطف نخواهد بود. دو تا سوال، مزامینش تقریبا نزدیکی به همه و شبیه به همه. بیننده عزیز گفتن که من و دختر خانم به یکدیگر علاقه داریم و مدت هاست که قصد داریم با هم ازدواج کنیم. از دار دنیا هیچی نداریم، اما ما قانع هستیم و میخوایم با توکل به خدا زندگی خودمون رو شروع کنیم و به قول امام خمینی بریم و با هم بسازیم. اما مادر من حاضر نیست برای من به خواستگاری بره و استدلالش هم اینه که تو هیچی نداری و چون خودم سختی کشیدم نمیخوام شما هم سختی بکشین و اگه شما با این شرک ازدواج کنید دیگران من سرزنش خواهند کرد. آقای نقویان، مادر من برنامه شما رو دوشنبه حتما میبینه. لطفاً به مادرم بگید چطوریه که از سرزنش دیگران میترسه ولی از خدا نمیترسه. به خدا من از گناه فکری که به سراغم میاد از وجدان میگیرم، چه برسه به اینکه خدای نکرده به گناه های دیگر بیفتم. چرا مادر من فکر میکنه که پسرش از گناه به دوره؟ من هم آدمم، بهش بگید که چقدر در گناه های ما شریک خواهد بود. من که چیز زیادی نمیخوام، فقط میخوام که برای من بره به خواستگاری. من مطمئنم که خانواده دختر با شرایط من مشکلی ندارن. شما بگید که من چیکار بکنم. خواهش میکنم به داد من برسید. ولی یه جوان دیگری هم گفته بودن که مثلا مادرم میگه تو کارت پایان خدمت نداری، چجوری میخوای بری ازدواج بکنی و فلان و اینا. بعد میگن کجا گفته که حتما برای ازدواج کارت پایان خدمت میخواد. یه بیننده دیگری هم یه پیام برام فرستادن، بذارینم بخونم بعد پاسخ جفتشون از شما داشته باشه. من دختر خانم رو دوست دارم که از هر لحاظ کفم هستیم. اگر بخوام به نظر پدر و مادرم عمل کنم که باید از ایشون چشم پوشی کنم، و اگر هم بخوام که مخالف نظر پدر و مادرم عمل کنم که فکر میکنم باید سریال ستایش دو رو از روی زندگیم بسازن، ما سرپا گوشی ماشم.
بله، گفت اگر از چشم همه خلق بیفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست. اگر کسی به دیده خدا به حقارت بیفته دیگه هیچ که نمیتونه کمکش کنه. این که اون جوان اونجور نوشته، یا اولا ثانیان باید عرض کنیم، اولا به جوان ها میگیم پدر و مادر خیر شما رو میخوان، خوبی شما رو میخوان، به مصلحت شما فکر میکنن. گفت پدر و مادر بعد بچه رو نمیخوان، بعد بچه رو میخوان و همیشه نظرشون هست که این بچه عاقبت به خیر شه، خوشبخت بشه، سعادتمند بشه. پدر و مادر تجربه هایی دارن که ماها نداریم. پدر و مادر سرد و گرمی چشیدن که ما نچشیدیم. پدر و مادر یه تو خشت خام چیزایی میبینن که ما تو آینه نمیبینیم و این واقعیتی است که باید حفظ کنیم. و خودمون یه روزی پدر میشیم، مادر میشیم، اون روز میبینیم مادر ما چه میکشید، پدر ما درست میگفت. خیلی از کسانی که به من مراجعه میکنن حضوری یا اتفاقی همون میبینیم، یا تلفن میزنن، نامه میبینم ازشون که پدر من مخالفه، من عاشق دختری شدم، همش 3 سال از من بزرگتره، همش فلان اتفاق افتاده، خب پدرش اینجوریه، مادر اون دختر اینجوریه، مادر پسر اینجوریه، چرا اینا. و من وقتی فکر میکنم میبینم واقعا اینجا حق با پدر مادر این بچه، این جوان داره اشتباه میکنه، خیال میکنه اون کفشه، هم تا و هم شأنشه، در حالی که اینجوری نیست. و پدر و مادر از یه منظر بالاتری دارن میبینن، من پایینم، همه اطراف رو نمیبینم،
همون لاینه و ماشینا و اینا
که یه روزی مثال زدیم. آره، این نکته اول که واقعا بچه ها اگه میخوان خوشبخت بشن باید گوش بدن، گوش بدن به پدر و مادر. اگه ما سعادتمون خیلی عجیبه، با ما یه بار گفتیم ما یه کاری میکنیم خنده داره، واقعا خیلی خنده داره، یعنی کسی باشه میخنده، من میخوام خوشبخت بشم، کسی هست بگه نه من میخوام بدبخت بشم، ممکنه تو عصبانیتی وقتی یه بچه بگه، کسی گفت مثلا به پسرش تو آخر گدام نمیشه، گفت من میخوام گدا بشم، به تو چه مامان؟ خب این تو لجبازی و توی مثلا گفتگوهای اینجوری دیگه. و الا بچه که نمیخواد گدا بشه، نمیخواد بدبخت بشه، که همه میخوام خوشبخت بشیم. اما فرمول خوشبختی رو داریم چپه عمل میکنیم.
یعنی
به ما گفتن آقا یکی از ابزار و اسباب خوشبختی رضایت پدر و مادر رو جلب کردنه. اینو به ما گفته نویسنده این کتاب هستی، خالق این پروژه بزرگ، کسی که کاتالوگ ما رو نوشته، اون اینو گفته، ولی ما میریم از یه راه دیگه میخواییم. امیرالمومنین فرموده این عالم دارون بالبلاء محفوفه، این یه خونه یه 6 سمتش رو بلا و بدبختی گرفته، وقت ما تو این بلاکده دنبال مثلا یک کیف و لذت همیشگی و دائمی هستیم، اون خندهش میگیره، مثلا اینجا دنبال لذت، لذت جای دیگه است، لذت تو بهشته، اینجا فعلا مزرعه است، تو مزرعه باید کار کنی، زحمت بکشی، عرق بریزی، تلاش کنی، شب دیرتر بخوابی، صبح زودتر بلند شی، دنبال عیش و نوش بودن در اینجا یه کار خنده داره. حضرت علی به ما میخنده، میگه بابا من اگه منو قبول دارین من بهتون میگم اینجا باید کار کرد، یه جای دیگه باید درو کرد، یه جای دیگه باید در این کهنه کشتزار حافظ چی داره، تخم وفا و مهر در این کهنه کشتزار وقتی دهد ثمر که بود موقع درو. شاید به همین عبارت یا با یه مختصر
یه زختش برسه.
بله وقتش برسه، الان وقت درو نیست، وقت کاشته. این یک نکته. نکته دومم بچه ها بلندشن برن، من با پدر مادرهای صحبتی بکنم، این خواهش میکنم بچه ها گوش کنن به این حرف ما. پدر مادر باید توجه کنه که یه وقتی یه چیزی واقعا این بچه هم درست میگه، اینجور نیست که همیشه بچه خلاف بگه، همیشه بچه
همیشه ما درست
ما درست بگیم. گاهی هم خدای چیزی رو به ذهن اون انداخته، گاهی چیزی به نفع و مصلحت او هست. پیغمبر فرمود خدا رحمت کنه پدر و مادری که کمک کار بچهش باشه تو کار خیر. خب من ببینم اگر این دختر خوبی هست، این پسر خوبی، یه روز یادتونه گفتم مردم اینا رو سر زمین و رب گوجه سرمایه گذاری میکنه، رو انسان سرمایه گذاری نمیکنن، یادتون هست؟ خب حالا این بچه فعلا مثلا درسش تموم نشد، سربازی نرفت، این که باید ازدواج بکنه، این جمله رو اون بچه درست میگه که بالاخره اگر من اولا یا شما باید اینقدر پدر و مادر بودی که اینقدر مراقبت میکردی از این بچه که هیچ مهر و محبتی از کسی که تو دلش نمونه. خب اون کارو که نتونستیم بکنیم، درسته؟ بلد. من نتوانستم یک کاری بکنم، یه جوری از این نهال زندگی مراقبت کنم که هیچ آفتی نداشته باشه.
خب بخدا اقتصادات جوانی
حالا هر چی دیگه، حالا ما حرفارو واردش نمیشیم، نه تو همین دوران جوانی آدمایی هستن که همین اقتضائاتو دارن، دلم به هیچی نبسته، منتظرن تا یک فضای دیگری فراهم بشه. اینجور نگیم که نه خب بالاخره جوونه و حالا دیگه رفته بود. نه
نیست.
من پدر، من مادر، الان من میبینم پدر و مادر دختر رو گاهی اینقدر درست بار آوردن، اینقدر درست تربیت کردن، اینقدرش مراقبت کردن که تو دانشگاه هم میره، این دختر تحصیل کرده است، خیلی امروزی هم هست، خیلی نازنین و زیبا و وجیه هم هست، خیلی های نظر دارن، اما این دختره به هیچ کی رو نداده. هر کی آقا من خود، من بزرگتر دارم، من پدر دارم، مادر دارم، این باغ، این گل یه باغبونی داره، تشریف برید اونجا،
چون درست رشد کرده و به
اینجا درست رشد کرده. احسن این بچه پدرش بهش فهمونده که تو خیال نکن اگر دو کلمه حرف زدین تموم میشه. بعد این مثل یه بذری که فعلا تو زیر خاک دلت کاشته میشه، بعد جوونه میزنه، بعد قلقلکت میده، بعد اذیتت میکنه. ازدواج جای دیگه میکنی، این اذیتت میکنه. با اینم ازدواج بکنی، بعد اینم یه مشکل دیگه است که تو از اول خیلی ساده در اختیار من خودتو گذاشتی، از اول چنین بودی، خودتو سنگین نگرفتی، ارزون فروختی. بعد یکی دیگه هم سر راه این جوونی وقتی دیگه 20 سال دیگه صاحب شد میره، میگه مگه تو یه روز سر من یه راه که دیگه مال سر صاحب شده، تو چه جوری اومدی؟ ها چه جوری تو اومدی دل منو بردی؟ مگه تو موانع گذاشتی، سرعتگیر گذاشتی، حالا این ماشین داره میره که دیگه اومده جلو؟ اون روزم فکر کن عزیز من
دیگه سنگ رو سنگ نمیشه.
همین اتفاقاتی که امروز داره میفته. تو خیلی خوشگل بودی خانم، هر جور دل میومد تو خیابون دل میبردی، امروز تک و تا افتادی، پیر و چروکیده شدی، یه خوشگل دیگه خدا عین تو سر راه شوهر تو بچه تو سبز کرد. مگه تو چه جوری سر راه دیگران سبز شدی؟ تو خیال میکنی همیشه همین جور خوشگل و طناز و جوونی؟ اینجوریه دیگه.
خب پس تربیت درست.
حالا که اینجوره که من نتونستم، حالا بیام یک فکر دیگری بکنم، بگم خب این بچه درست میگه. خب چشم پسرم، اگر این بچه، ما روایت داریم گاهی پرونده های روز قیامت میدن دست آدم که تو زنا کردی، تو قمار کردی، تو آدم کشتی، هرچی میگم خدایا قیامت شلوغ پلوغ، من این کارا نکه پرونده کدوم بدبخت بچه اشتباه بردم، من اصلا نماز بخونم میگه بله ظاهرا تو این کار نکردی، تو میدونستی برای پسر زن میگیری، برای دخترت یک خواستگار خوبی اومد ردش نکن، این بعد به خاطر این به گناه افتاد، چون تو زمینه اون گناه فرام که گناه اونو پای تو نوشتی. تو میتونستی به این کارگر یه پول بهتری بدی که زندگی ندادی، اون به خاطر فشار اقتصادی رفت دوز شد، دوزدی رو پای تو نوشتیم، او رفت آدم کش، آدم کشی رو پای تو نوشتیم، تو این زمینه رو فراهم کردی. این خیلی مهمه. انما یجمع الناس الرضا و سخط، روایت داره اونی که منو با یک کسی دیگه هم پرونده میکنه این بود که من یک کاری کردم زمینه ی رضایت یک کاری رو فراهم کرد. اینه که واقعا اینجوره. پدر و مادر میگن چه اشکال داره باشه، ما با همین شرط میریم خواستگاری، میگیم آقا این پسر پسر خوبیه، آینده داره، مردم چی میگن چیکار من؟ تازه میگه من، اون آقا تو نامه اول چی گفت؟ گفت مادرم میگه من سختی کشیدم، میخوام شما سختی نکشید. خب این خودش داره سختی میکشه دیگه. مگه اینی که الان داره هر شب در فراق و سوز و گداز و شیطون میاد وسوسه میگه، این سختی نیست؟
اون سختی رو یه چیز دیگه میبینه، ولی ما یه چیز دیگه
الان اینم سختیه دیگه. این میگه الان من آرام شدم، من الان به اون کسی که فکر میکنم میتونه در کنار من منو خوشبخت کنه، من اون رو خوشبخت کنم، به شرطی که اونم منم آدم درستی باشم. به جوونام دارم میگم اینا که بلند نشن از پای تلویزیون
برگشتن، برگشتن دوباره
برگشتن دوباره. من میدونم شما باید خب مولا نصرالدین گفت رفت زن بگیره، خیلی گشت، یه کسی که بالاخره مولا آخر پیدا نکرد، گفت چرا اخیرا پیدا کرد. همه اون شرایطی که من میخوام داره، هم پول داره، هم خوشبر و روه، هم خیلی بلده چیکار کنه، همسر دوسته، خانواده خوبیه، همه چیزش درست. گفت چرا نرفتی خواست؟ گفت رفتم. گفت حالا چی شده؟ گفت اون راضی نیست با من ازدواج کنه. میگه تو این همه نقص داری. من حالا یه کسی رو میگم، میگم من دنبال یه زن پولدار خوشگله، یه کمی احمق میگردم. گفت حالا پولداری خوشگلیش منو کم احمق. گفت که راضی بشه با من زندگی کنه. منم باید موضوع بشه که اونم راضی بشه با من زندگی کنه. تو خودت چقدر هستی که میخوای او همینجور باشه؟ بچه هم خودشون رو سالم و پاک و پاکیزه نگه دارن، وقت پدر و مادرم تو این فکر باشه اصلا چه اشکال داره؟ یه نهضتی الان که این بچه ها فردا اگه رابطه مخفیانه پنهانی، امروز موبایل هست، تلفن هست، ایمیل هست، چت هست، ارتباطات بیرونی هست،
یعنی میگی پدر و مادر بیشتر نگران میشن که
خب اینا که هست، خب ما بیایم از همه این ابزار به درستی استفاده بکنیم. نکته پایانیش هم اینه که خیلی خوب توجه کنن. اصلا این بچه ازدواج کرد و بعد به مشکلاتی خورد. اگه نمیگیم الان من برای پسرم زنگ گرفتم، تو زندگیش با این مشکلاتی مواجه شد، مشکلات اقتصادی، یه سری مشکلات اخلاقی معنی این که مثلا خانومش میگه که او اون مرد کاملی که من میخوام نشد، اون میگه زن من اون زن کاملی که میخوام نشد. خب عزیز من اینا تو مسیر میشه. اگه قرار ما یک مرد کامل بشیم ازدواج کنیم، پس 50 سال دیگه نباید ازدواج کنیم. شما یه زن کامل بشی، خود شما صدا سیما یا یک اصلی دارین که من شنیدم از مسئولین صدا سیما میگن ما مثل یه هواپیمای در حال حرکتیم که نقصی پیدا کرده، ما نمیتونیم فرود بیایم این نقص رو برطرف کنیم. امکان فرود نیست، اینجا فرودگاه نیست، بیابونی. ما باید در همین حال حرکت یه مهندس پرواز همیشه همراهمون باشه، اون خلبانمون یه اطلاعاتی داشته باشه، همونطور
که طی مسیر میکنیم
این نقص رو برطرف کنیم. این حرف درستیه، البته تو جای خودشان تو صدا سیما رو من کار ندارم، اون بحث دیگری داره. ولی گاهی شرایط حیاتی مثلا خدا میخواد ما پیغمبر باید تو مسیر مشکلات قرار بگیره که بتونه اون تحمل و صبورش بالا ببره. یه آدم یه تو خیامرش فوش بده، یکی تو سرش آشکال بریزه، یکی حرفش گوش نده، یکی محبت هم که بهش میکنیم نمک و بخوره، نمک دونه بشکنه. تو مسیر زندگیم ساخته میشه، من قراره پولدار بشه، بعد نمیدونم پرستیج داشته باشه، مدرک بگیره، سربازیشو بره، هیچ نقصی نداشته باشه، ببینم اینایی که با این شرط ازدواج کردن مشکل ندارن. ما الان میریم دادگاه های خانواده، چقدر خوبه این برنامه، یه وقتی بره دادگاه ها ببینه این آدم تو سن 35 سالگی همه چیش درست، حالا مشکل نداره، حالا ببینیم چقدر مشکل دارم. اینجوری نیست. پس اینکه خدا میگه پدر و مادر کنار بچه ها حتی اذا بلغ 40، میگه این ای پدر ای مادر تا بچه 40 سالش بشه تو مأموری که همش کمکش کنی، کمک فکری، کمک مالی، کمک
اخلاقی. راضی میشن پدر مادرها مثلا برن خواستگاری برای بچه‌شون، یه حالا مثلا بچه اصرار کرد، شما هم گفتید مثلا از این گناه ها فاصله بگیریم، یه جور دیگه نگاه بکنیم میرن خواستگاری، ولی واقعا همین اتفاق میفته یه وقتایی که میگن باشه حالا که میخوای بری ازدواج بکنی هر اتفاقی افتاد پای خودت، به ما هیچ ربطی نداره.
خب این حرف این دو تا معنی داره. یه وقتی معنیش هست که اصلا این خورند تو نیست، این در و تخته به هم نمیان،
از ما گفتن بود،
اصلا من مطمئنم 99% زندگی به مشکل میخوره از این جهت که این دوتا برای هم ساخته نشدن. تو امروز یه هوسی داری، امروز چشم ابروی او دلتو برده، امروز پرستیژ او دلتو برده، تو 4 روز دیگه پشیمون میشی از این جهت که این دوتا لنگه در با هم سازگار نیست. نجار بعد یه لنگش آخر از این در جدا میکنه، یه لنگه دیگه میسازه. یه وقتی اینه مشکل،
این پذیرفته
بس. این درسته. منم زمان خیلی ها که زنگ میزنن یا منو یه جایی میبینن میگم اینو بیشین اصلا ضبط کن صدای پسرت، بگو پسر جان دخترم بعدن اگه به این دلیل به این دلیل من مخالفم. این امیرالمومنین وقتی کسی رو عزل میکرد دلیل عزلش رو مینوشت، نامش نهج البلاغه هست، میگه عثمان چرا تو رو عزلت کردم، محمد ابوبکر چرا ورد داشتم، پسرم فلانی چرا. یه وقتی من میگم پسرم من مخالفم به این دلیل، شما با هم میرین پیش مشاور، پیش یه آدمی که تو هم قبولش داری منم قبولش دارم، نه طرف من باشه نه طرف تو. پسره میگه نه من همینه، خب نه مشاور سرم میشه نه هیچ. اونجا میگیم پس میشینیم با هم صحبت میکنیم، یه دادگاه خانواده میریم، اینا که دارن زنشون طلاق میدن شوهرشون طلاق میگیرن، ببینی که تو همین شرایط مثل تو رو داشتن امروز اونام گوش ندادن، کل شقی کردن، گوش به حرف یه آدم درست حسابی و عاقل و دلسوز ندادن. اما یه وقتی نه، مشکل این نیست، مشکل اینه که اینا فعلا هیچی ندارن، بعد تو زندگی با مشکل مواجه میشن سر این که مثلا این پسر سربازی نرفت، خب میره سربازی،
همین سوال ما.
آره درسش تموم نشده، خب تموم میشه، مگه این درس قراره تا 90 سالگی، این 4 سال دیگه فارغ التحصیل میشه دیگه، 2 روز دیگه کار میگیره. مگه الان من بارها اینو گفتم از قرآن گرفتیم، اونهایی که الان بعد از 20 سال 30 سال زندگی به یک جای خوبی رسیدن، 20 سال پیش که زن میگرفتن همین امکاناتو داشتن؟
نداشتن.
خدا تو قرآن فرموده ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، بابا من کمک میکنم، من مسیرها رو هموار میکنم، کار دست منه، دلها دست منه. یا آقای میگفت یک کسی دو تا خونه داشت تهران، ما برای هر از دوستانم بود برای هر کسی زنگ میزدیم میگفت نه آقا من اجاره نمیدم، پولش هم نیاز ندارم، اینا میشینن فردا خونه رو خراب میکنن، بلند نمیشن فلان بیسار. تا اینکه یکی از جوانهای بستگان نزدیک ما زنگ گرفت، مشکل مالی هم داشت به شدت، پولم نداشت که برای یه جای درست حسابی اجاره کنه. ما گفتم یه بار دیگه به این آقا زنگ، گفتم آقا یه جوونیه، گفت آره میدم،
نرم شد.
آره نرم شد، گفت اصلا میگفت من تعجب کردم شاخته. بعد به این جوان گفتم ببین این خداست تا به دل این انداخته، این به هیچ که خونه نمیداد با این قیمت حاضر شده بده، اینو تو بدون همون دست خداست که داره از همینجا علائم کمکشو داری میبینی.
یه رو برگردیم به ایمانمون یه نگاه بکنیم، بازنگری داشته باشیم تو ایمان اعتقاد.
و خدا میگه من کمک میکنم. این مشکلی نیست که حالا کار الان نداره، آدم بیکاریه یا آدمی است که کار نداره. ببین دو تاست، آدم بیکاره است به قول یارو میگفت تو آزادی یا آزاده ای. هر کی برده نباشه آزاده، حره. اما آزاده نیستن خیلی. تو پولدار یه ثروتمندی، گفت من پولدار نیستم ولی ثروتمندم. گفت یعنی چی؟ گفت آرامش دارم، همسر خوب دارم، پدر مادر بسیار خوبی دارم، فرزندان پاک و سالم است. اینا ثروت منه دی. ولی پول ندارم ولی ثروتمندم.
اینجوری نگاه میکنه.
وقتی اینجوری باشه ما اینجوری نگاه بکنیم، جور دیگر به قول سهراب سپهری ببینیم، اون وقت میبینیم که
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. یه پیام بسیار زیبای دیگه هم داریم، بذاریم حالا و نقویان هم خستگی در کنن. گفتن سلام آقای نقویان، بعد از اون برنامه‌تون که در مورد کافی بودن یک بار حج رفتن بود، مادر شوهرم که برنامه‌تون رو دیده بود به من زنگ زد و گفت تصمیم گرفته پولی رو که میخواسته با پدر شوهرم برای دومین بار باهاش برم مکه به من بده و شوهرم که حتی تو خوابمونم نمیدیدیم. ازتون خیلی خیلی ممنون.
بله ما هم تشکر میکنیم که امیدوارم انشاءالله ما هم برای خدا حرف زده باشیم. این خانواده هم که مطمئنن برای خدا این کارو میکنن و مطمئن باشن که شاد کردن دل یک زوج به خصوص وقتی اطرافیان ما هستن باعث میشه خدا ثوابی چند برابر اون حجی که یا عمره‌ای که میخواستیم بریم به ما انشاءالله
و یادشون باشه که انشاءالله اونجا مشرف شدن ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنه. سلام، خسته نباشید. من سوالی دارم. آقای نقویان، گفتن اگر اسلام دین رحمت است، پس چرا علمای دین یا حتی کارشناسای برنامه خودتون دائما وحشت رو در دلها میدوزن؟ اگه این کارو بکنی اون دنیا بازخواست میشه، اگه این کارو بکنی اونجوری میشه، نمیدونم چی چی، پس رحمت خدا این وسط کجاست؟
بله سوال خیلی خوبیه، فقط باید جوابشو از اطباء بگیریم که مثلا دکترها میگن اگه مسواک نزنی بعد دندونت اینجوری میشه، اگر این غذای مونده رو بخوری دل درد میگیری، اگر مثلا خاک بخوری مسموم میشه، اگه این کارو بکنی سرطان میگیری، اگه اون کارو بکنی. پس اینا اصلا مهربون نیستن اطباء، همش این حرفا. اتفاقا این دلیل بر مهربانیه، چون دوستمون داره از یه طرف و از طرف دیگه میبینه این عمل این اثر رو در پی داره. مگه پدر و مادر بچه رو دوست ندارن؟ بله. مهربونن دیگه، که همه مهربونی رو به مادر مثال میزنه. نمیگه اگه مدرسه نری اینجور میشه، بعد فلان میشی، بعد بدبخت میشی، بعد گدا میشی، بعد بیچاره میشی، اگه درس نخونی اینجور میشی، اگه بشینی این فیلمو ببینی الان بچه دوست داره دیگه. اتفاقا برعکسه. اگه ما اومدیم گفتیم نه بابا جون اگه درس نخوندی موفق میشی، اگر سیگار کشیدی اصلا معتاد نمیشی، اگر دنبال دختربازی رفتی هیچ اتفاقی برات نمیفته، اگر تو خیابون بی هوا پریدی هیچ ماشینی بهت نمیزنه. کسی این حرف رو میگه این آدم خول شده، این آدم عقلش رو از دست داده، این حرف رو میزنه. اتفاقا کسی که حضرت علی علیه السلام یه جمله‌ای دارن، من خیلی جاها گفتم که این به عنوان یک خطکش، یه شاغول به قول امروزی یا یه تراز ما میتونیم یه قانون طلایی ازش استفاده بکنیم. خارجی‌های گلدن گلدن دارن چیزای طلایی طلایی. حضرت هم اگه می‌خوام کی دوستتون داره، اون که بیشتر به شما میگه نه این کارو نکن، این حرفو نزن، این غذا رو نخور، این لباسو نپوش، با این رفیق نباش، این فیلمو نبین، این مکالمه رو انجام نده، این موبایلو نخر، سه کلمه هم بیشتر نیست. من احبک نهاک، هر کی دوستت داره نهیت میکنه.
که وقتی ما هم بدمون میاد میگیم چرا انقدر هی بهمش میگی فلان، بیا روز بخوام خوش باشیم میگه آره باری کلا. هر کی دوستت داره بهت میگه نه.
نه کی بیشتر از همه با آدم میگه نه؟ مادر آدم که میگه نه. میگن قدیما که به مادر گفتن ننه، این ننه بوده، از بس مادر میگفت نه 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 شد ننه.
بعد از شدت دلسوزی
کی بیشتر از مادر آدمو دوست داره؟
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. با تشکر از برنامه خوبتون ایمیل. خانمی هستن آقای نقویان، 25 ساله، مدت یک ساله که به عقد آقای در اومدم که از اقوامشون هم هست. در این مدت که با ایشون نامزد بودم فهمیدم این آقا خیلی اطرافیانش رو اذیت میکنه، به همه بی احترامی میکنه، اونا رو میرنجونه و هر جور دیگه هم که بتونه اذیت میکنه، حتی همسایه ها از دستش در عذاب. برخلاف اونچه که در ابتدای آشناییمون نشون میداد، خدا ترس نیست، به حلال و حرام مالش اهمیت نمیده، رشوه میده، مدرک تحصیلیش رو اجاره میده، بعد آموزی هم داره خوب، به دروغ از شرکت مأموریت میگیره، به جای مأموریت تو خونه میشینه استراحت میکنه، تفریح میکنه، هر چقدر بهش تذکر میدم گوش نمیده و یا بدون اطلاع من این کارا رو میکنه. حالا من تصمیم دارم از این آقا جدا شم، چون نمیخوام فرزندانم با مال حرام بزرگ بشن یا شبیه این آقا بشن، اما گاهی فکر میکنم شاید اصلاح بشه، اما ترس دارم با ایشون زندگیم رو شروع بکنم. بعضیا میگن لگد به بختت نزن، برو باش زندگی کن. بعضیا میگن نیازی به لگد زدن به بختت نیست، تو از همین الان بدبختی. حالا ایشون راهنمایی میخوان، تشکر کردن از برنامه. حالا من درخواست میکنم از این دوست عزیزمون که بنشینن و صحبت‌های نقویان رو بشنوند.
بله واقعا قضاوت‌های سختیه. یک آقای حکم قاضی بهش داده بودن، قاضی القضات یک شهری، مردم که اومدن برای تبریک و شاد باش دیدن آقا داره گریه میکنه. یکی از این گفت آقا الان که روز گریه نه، باید خوشحال باشی، رئیس قوه قضاییه شده. گفت گریه ای من مال اینه که خیلی شغل بدی من دارم، دو نفری که خوب خودشون میدونن چه اتفاقی بینشون افتاده، من باید بین اینا قضاوت کنم که هیچ نمیدونم چه اتفاقی بین اینا افتاده. و این عشق منو در آورده و کار منو سخت کرده. حالا ما باید اینجا حکمی بدیم و قضاوتی بکنیم که نمیدونیم واقعا تو کله اون آقا چه میگذره و این خانم چرا زودتر نرفتن اینا رو در بیارن. وقتی میگه همسایه از دست اینا در عذابن، خب چرا قبل از ازدواج نرفتن خلافی این آدم از همسایه ها بگیرن؟ شما امروز یه ماشین میخرید آقای شریعتی، نمیدونی قبل خلافیشو بگیرین؟
بله باید بگیرید،
باید بگیرید. خب شما چرا نرفتی خلاف این آدمو بگیرین؟
خب نمیدن یه وقته.
میدن. بخوای خب تو گفت همسایه‌ها هم از دستش در عذاب، همسایه کمی یک ماه در عذاب نبودن که. این همسایه‌های ما میدونن ما چه آدمی هستیم. الان از من بپرسن ما الان در 20 همسایه داریم. تقریبا میدونیم که کدومشون چیکار میکنن، سر صداشون، رفت آمدشون،
آمارشون هست.
آمارشون تا حدودی حالا به خصوص کسی رفت تو نخ قصه. بلعکس اگه شهرهای کوچیکتر، حالا تو تهران مثلا یعنی آپارتمانی و بیخبر و اینا کی میاد کی میره، ولی تا حدودی آدم میفهم. شهرستون خوب از هم خبر دارن، اونهای کنار هم کی میاد کی میره چجوری میاد. بعضی هم که اصلا سرگ میکشن پشت پنجره که زاغسی ها مردم رو چوب میزنن که این داره چی کار میکنه، چه نرفتن اینا از محل کارش چه نرفتن بگیرن. آدم یه روز میتونه دروغ بگه،
بالاخره
دستشون میشه مدرکش اجاره بده. ما اولین بارو میشنویم این تازه. فکر کنم برای شما هم جدید بوده.
میگم بله دیگه، میگم
بعد آموزی داره آدم. بالاخره آدم ماشینش رو میتونه اجاره بده، اما خودش رو مدرکش که نمیتونه اجاره بده که. این آدم خب الان که هنوز تو عقدن خیلی مشکله. من مجوز بدم که نه حالا زندگی کنین خوب میشه. من توصیه‌ام این است که ادامه دادن به این زندگی بسیار کار ریسک بزرگیه،
چون مواردش متعدده. حالا میتونم به مشاورم مراجعه بکنم؟
بله، میخواستم آخرم همین عرض بکنم. اگر این مرد حاضر، این خانم حاضر بگه بله من با این شرایط نه، دوتا خانواده‌ام در جریان قرار بگیرن، برن پیش مشاور. شاید این مرد تصمیم گرفت نه من حالا یه خوبیایی دارم. بالاخره همین مردم یه خوبیایی داره که اینا جواب مثبت دادن دیگه. جونیست که سر تا پا بدی باشه. به من مهلت بدین، من مثلا 4 ماه 6 ماه آروم آروم این بدیا رو دور می‌کنم از خودم. بالاخره انسان دیگه، توبه یعنی همین.
راه بردم که دیگه این کارو نکنم. آره.
من یک دانشجویی داشتم خیلی خاطرش شیرینه.
خب شما به قرار روزنمون رسیدیم، میخوام خاطره بذاریم بعد از تلاوت آیات. بسیار خوب. به محضر قرآن مشرف میشیم. امروز تلاوت آیات نورانی سوره کهف رو داریم، صفحه 295 مصحف شریف، آیات 16 تا 20 در سمت خود امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که برنامه سمت خدا رو تماشا میکنید. امروز در محضر حضور نقویان داریم به سوالات شما پاسخ میدیم، اما بعد از تلاوت این آیات نورانی به رسم هر روز یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه سوالات رو همراه شما باشیم. خواهش میکنم حضور نقویان.
بله، آیاتی که تلاوت شد همجور که بینندگان عزیز مستحضر بودن راجع به داستان اصحاب کهف است و اون داستان عجیب و غریبی که اینها یه حدود مثلا 200-300 سال خوابیدن، فیلمی هم که ساخته شد.
بله.
از فیلم های پر بیننده بود، یادم هست. نکته های فراوانی واقعا تو این داستان هست. اولا قدرت خداوند، که ما تعجب نکنیم که حالا مثلا اگر یه چین اتفاقی خاص بیفته گیم نه آقا اینا دیگه شوخیه. خدا این داستان ها رو که میگه برای بیدار کردن ماست. و بعد نکتهش اینه که یکی از نکات مهم این داستان این است که قرآن میگه انهم فتیتون آمنو به ربهم. فتیه در لغت عرب گاهی جوان معنی میشه، ولی از ریشه فتوته، به معنی جوان مردیه. به همه خاطر تو روایات هست که تو در بین اینهایی که دوتا پیرمرد بودن، پیرمرد های مثلا 60-70 ساله، اینا که دیگه جوان نبودن، که قرآن میگه فتیه. در عرب اونی که لغت جوان خالص فقط معنی سن در سنین جوانی شابه با به مشدد، اما هیچ جای قرآن این کلمه به کار برده نشده.
شاب
به کار وجب حضرت ابراهیم که وقتی اون داره که بت‌ها رو شکن، گفتن کی شکنده؟ گفتن فتن یقال له ابراهیم، یه جوانیه بهش میگن. قرآن اینجا کلمه شاب نف از همین ریشه فتوت دوباره آورده، یه جوان مردیه کنه که و ما بدونیم. و اینها اون نکته لطیفش اینه که اینها توی جامعه زندگی میکردن، اکثریت یه مدل دیگه بودن، اما اینا شدن یه مدل دیگری و مسیر اصلی رو گم نکردن. اینکه حالا ما توی فضای زندگی میکنیم که آقا همه همین جوریه، همه خانم‌ها این مدلن، همه آقایون این جورن، همه خونه‌ها این جوریه، همه آشپزخونه‌ها اوپنه، همه نمیدونم ارتباطات خیلی چنینه. نه، این دلیل نیست. قرآن میگه میشه توی جامعه بود که اکثریت 99% یه مدل دیگه باشن، شما یه مدل دیگه. اگه مسیر حق رو پیدا کردید، من یه بار مثال زدم که این حرفا خیلی کلی هم نباشه. اون روزی که جناب آقای حسابی درس خوند و درس خوند و درس خوند شد پروفسور حسابی و پروفسور حسابی، اون روز مردم ایران 90%شون دیپلم هم نداشتن. توی جامعه‌ای که 90% دیپلم نیست، اون آقا میشه پروفسور.
مسیرش رو پیدا کرد و رفت.
پیدا کرد. میشه توی کلاسی که همه دخترها پسرها یه جور دیگه درس میخونن، من یه جور دیگه درس بخونم. توی جامعه‌ای که همه یه جور دیگه لباس میشن، من یه جور دیگه باشم. همه خونه ها روش آنتن ماهواره است، رو خونه ما نباشه.
میشه.
اینجوری. میشه. نمونه داره. بله.
بسیار خوب. خب خاطراتونو بشنویم و سوالات رو یادآور کنیم.
بله، اون خاطره رو عرض می‌کردم که کسی اگر بدونیم عوض میشه خیلی خوبه دیگه. بعد این خاطره رو می‌خواستم بگم. یه دانشجویی من داشتم چند ترم پیش در دانشکده دندانپزشکی، یه روزی من سر کلاس به بچه‌ها گفتم کدوماتون یادتون نمیاد که پدر مادرتون با هم یه بگو مگوی تندی کرده باشن، سر صدایی مثلا خدای نکرده حتی به هم ناسزا بگن، یا خدا نکرده تر دست هم دستشون رو هم بلند شده باشه. هیچ کسی چی نگفت. بعضی اصلا خندیدن که چه سوالیه، معلوم پدر مادر خود دعواشون میشه، چیزی نیست. کلاس تموم شد، یه دانشجوی اومد که استاد من تو کلاس دیگه همه اون مدلی بودن خجالت میکشیدم بگم. من پدرم وقتی میخواست با مادر من ازدواج کنه به انواع آلودگی ها آلوده بود، سیگاری بود، عرق خور بود، نمیدونم چیزی بود چی بود، ولی عاشق مادر من شد. پدر بزرگ من، پدر مادر من، یه جوون مردی های تو این مرد میدید، یه خوبی هایی داشت میدید، این بدی ها هم داشت. که به شرط دخترم بدونم که تو این بدی ها تو بذاری کنار و قول بدی که دیگه تا آخر عمر سراغ اینا نری، از جمله سیگار. پدر من قول داد و حالا چجوری پدر بزرگ من متوجه شد که او واقعا دست کشیده و سر قولش هم میتونه وایسه، اونا رو دیگه منم نپرسم اونم نگفت، ولی بالاخره حتما یه کاری کرد دیگه.
اتفاق افتاد.
گفت پدر من با اینکه مثل اینکه سر جوانیاش سیگار میکشید، خوبم میکشید، وقتی قول داد که دیگه سیگار رو بذاره کنار و گذاشت کنار به خاطر مادرم و به خاطر همسر خودش در واقع، ما هیچ وقت ندیدیم پدرم دیگه سیگار بکشه. تا اینکه چند وقت پیش من یک عمویی داشتم، خیلی مرد خوبی بود، پدر منم خیلی او رو دوست می‌داشت، در یه سانحه‌ای از دنیا رفت. خیلی پدر من افسرده شد، خیلی شکسته شد در فراق این برادر و به هم ریخت. مجلس که دیگه اون مجالس عمومی و ختم و اینا که تموم می‌شد و اینها، دور هم جمع می‌شدیم یه سری از افراد خانواده، بعضیا سیگاری بودن و به پدر من سیگار تعارف می‌کردن که تو حالا تو این مثلا مصیبتی سیگاری بکشی برات خوبه، مثلا آرامش بهت میده. پدر من میگفت نه، میگفت من روزی که با همسرم ازدواج کردم قول دادم لب به سیگار نزنم،
یادشم بود
و دیگه نمیزنم. و ای کاش این خانواده، این جوان اگر این برنامه رو میبینن، به نظر من خودشون رو معرفی کنن، از اینها فیلم ساخته بشه، اینا بیان تو تلویزیون، حتما یه برنامه میذاریم، یه هنرپیشه نگیریم که بله خانم شما چند تا فیلم بازی کردی، چند تا شوهر کردی، چند تا زن گرفتی، اون که مهم نیست، که این داره واقعا زندگی میکنه، اون داره بازی میکنه. اونا که زندگی کردیم و نمیاریم، بازیگرا رو میاریم. واقعا الان شده کلاس همه رفته بالا، همه میخوان با علم، میدونین خیلی دخترها صرف میشن بازیگر شن، چون از بس داریم هی بیخودی هی بها میدیم، هی شیخ نقویان میاریم، آیت الله جوادی رو نمیاریم که سکوتش هم درسه. اگر یه خورده صدا و سیما ما بره یه الگوهای درست حسابی پیدا کنه بیاره، اون وقت بعض مملکت خیلی بهتر میشه.
خیلی خوب، اینم نکته بود، متشکرم. واقعا هنرمند واقعی همونا هستن آقای نقویان، همونایی که واقعا قول میدن و به هیچ قیمتی زیر قولشون نمیزنن و مردونگی خودشون رو حفظ.
به قول حافظ گفت اگرچه خرمن عمرم غم تو داد، به باد به خاک پای عزیزت که عهد نشکست.
باری کرد. خیلی خوب، حرف زیاده ولی بریم سراغ سوال بعدی. تو رو خدا کمکم کنید آقای نقویان، شاید باورتون نشه من پسری 20 سالم که به خاطر چهرم خیلی در معرض گناه قرار میگیرم. دخترای زیادی دلشون میخواد با من باشن، ولی من دلم میخواد با خدا باشم. نمیخوام گناه کنم، لطفا کمکم کنید.
باز هم یاد یه خاطره افتادم. من روزگاری که در دانشگاه تهران بودم، شاید حدود مثلا 10 سال پیش، یه دانشجوی اونجا در دانشکده پزشکی درس میخوند. خیلی زیبا بود این دانشجو. آقا پسری بود که ما ها مثلا میخواییم خیلی رو به خوشگلی چیز کنیم، میگیم مثل خارجی ها میموند. چشمای آبی، موهای نمیدونم طلایی، چی چی. این جوان واقعا منم بعد باش آشنا شدم، و امروز یک البته روحانی بسیار نازنین و جلیل و قدریه، حالا برای اینکه پزشکی هم خونده. و اون روزها میگفت خیلی از دخترها زنگ میزنن که ما حاضریم با تو باشیم. میگه من بهشون میگفتم من در 2 شرایط حاضرم، یا اینکه شما صیغه منشین با من ازدواج کنیم، فلان ازدواج موقت، من فلان بس ازدواج
مشروع بشه،
یا برده منشین که من بالاخره بتونم با شما از نظر شرعی کسی برده بشه. که خب برده که نمیتونیم بشیم، صیغه هم نمیجوری باشه. گفتم نه والا من دیگه شرایط دیگه نمیتونم و خدا به من اجازه نمیده. و بعد هم یک پنجره هایی از ملکوت به روی دل این آدم باز شد. من تا حدودی خیلی کم و اندک خیلی خبر دارم که پیامبر فرمود قذو ابصارکم ترون العجائب، اگه این چشمتون رو ببندین یه چشم دیگه بهتون میدیم، یه چیزایی که دیگران نمیبینن شما ببینین. مثالش هم مثل غذاییست که مادر به نوزاد میده. این مادر تا 1-2 سال به نوزاد شیر میده دیگه، این که همینجور نمیتونه تا 7-8 سال به شیر بده که، این باید یه روز این بچه رو از شیر بگیره و در واقع شیرش رو از او بگیره یا او رو از شیر بگیره، حالا هر مدلی که میشه معنی کرد. چرا؟ که بعد بتونه یه سفره رنگین‌تری جلو این باز کنه. دقیقا داستان ما همینجوره که ما باید یه چیزایی رو که الان برامون خیلی مزه، چون بچه گریه میکنه، جیغ میکشه، میزنه مادر رو، اصلا حمله میکنه به مادر، ولی مادر میدونه این برات خوب نیست دیگه پسرم، دخترم، حالا باید سفره به دندون درآوردی که باید غذا بتونه بخوری و الا روش نمیکنی. ما هم الان یک آقا پسر 20 ساله خیلی دوست داره یک با یه دختر خانم زیبا و جوان ارتباطی داشته باشه، بخصوص ارتباطی که مسئولیت این پشتش نیست. فردام کی به کی تو این عالم کی گفته اصلا؟ کی گفته ما باشیم
دیگه؟
بله باشیم، صفا کنیم. بله اون دخترم کم عقله، شعور نداره. اون دختر شعور داشت اینقدر خودش رو ارزان نمی کرد. دخترهای روزگار ما باید یه خورده قیمتشون رو برن بالا، راحت خودشون در اختیار نگذارن. حتی اون پسرهایی که اونا میان سراغشون، دختر اگه سنگین بود مثل جنس قیمتی که خودشو سنگین میگیره تو مغازه زرگری میبره و الا جنس بنجول و دست دوم و تقلبی و بدلیجات که تو بازار هست، فقط فرقش اینه که اون بدلی فروش میگه این بدلیجاته، بازم خدا پدرشه بیامرزه، ولی ما جنس بدلی داریم و به جای جنس اصلی داریم جا میزنیم، این دیگه خیلی نامردیه. و اگر دختر جنسش اصلی باشه جزء بدلیجات خودشو به.
بسیار خوبه، من تشکر میکنم. وقتیم تموم شده نویم، باید خدافزی بکنیم. زمینه که من تشکر میکنم از همه دوستای عزیز بینندمون که سوالاشون بهانه میشه برای اینکه حرفای شنیدنی ما بشنمیم در این برنامه، و قطعا برای خیلی از شماها راهگشاست و میتونه مسیر رو به شما نشون بده. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. به اتفاق حاج نویان عزیز از محضرتون مرخص میشیم. حاج دعا بفرمایید.
امیدوارم در این ماه شعبان خداوند چنان به ما توجه کنه که تو اون مهمانی ماه رمضان ما رو اون بالا بالاها بنشونن.
انشاءالله. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. بر اومدنش دعا کنیم به امید طلوع دوباره خورشید. سلام حاج، متشکرم.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم میبخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بیجان تمام کردی و جان بیجانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام میدادی، چه غروری از من میگذشت و بر من میتاخت. و نمیدانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمیزد و به خیشم نمیآورد، چه بر سر آدمیتم میآمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام این شده ام، و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم میآورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس و نه وجود ناتوان من. خداوند نزدیک تر از